الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید حضرت امیرالمومنین خواستند که با خطبه متقین با خطبه منافقین ما را نسبت به یکی از چهره های کفر که وارد دین میشه ولی دین رو از ما میقاپه و عملا کفر و جای دین میگذاره، بدون اون که ما بفهمیم خواستن که ما آشنا بشیم. و این مسئله هم خیلی مهمه. وقتی شما وارد قرآن و روایات میشید، میبینید ائمه برای حفظ دیانت افراد و جامعه خیلی رو مسئله نفاق وقت گذاشت، ولی شاید خود همون نفاق نمیذاره این مسئله درست روشن بشه. یعنی جامعه همیشه آلوده به نفاق بوده است. حالا میرسیم نمونه هاش. یکی از خصوصیات نفاق این است که نمیذاره مسائل اساسی به شکل اساسی مطرح بشه. یعنی نفاق میاد مسئله عمده را جز میکنه، مسئله جز و عمده میکنه. روی اساس شاید نور و رحمت خون شهداست که آروم آروم دارد یک آرزوی بزرگ ائمه در این انقلاب به لطف الهی شکل میگیره، و اون شناخت نفاق در زاویه های خیلی عمیق تر از اون چه که قبلا ملت مسلمان توفیق داشتن پیدا کنن. بنابراین اگه ما بخوایم دینمون در قرن 21 و قرن 30 هم بماند، باید نفاق رو به روش عمیق تری بشناسیم و باش برخورد لازم رو بکنیم. امروزه دین طبق خود آیات قرآن از طریق نفاق تهدید میشه، نه از طریق کفر. خود قرآن میفرماد که پیغمبر منافقان رو میذارن تو کارتا بکنی یا سخنه ده درست برسونی به مراد، به اون جایی که باید برسونی. برای اینکه باز این زاویه های نفاق روشن بشه و انشاءالله در اراده ما نفاق شناسی و جدا شدن از نفاق نهادینه بشه، ما مجبوریم خیلی رو آیات قرآن و روایات بمونیم، وگرنه همون بحث سطحی منافق یعنی عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول میشه دو تمام. به قرآن که رجوع میکنید و روایات، یا خود همین نهج البلاغه ما روایت میدونیم دیگه. ببینید نه، خیلی خدای هدایتگر ما سرمایه گذاری کرده است برای ما در شناخت نفاق. بهترین دلیلش خود آیات. یعنی وقتی آیات نگاه میکنید، مگه نه اینکه منافق منافق است از هر زاویه یه جور فتنه میکنه؟ خدا هم از هر زاویه نشونه ما میدهدش. آیات 224 تا 228 سوره بقره این جبهه نفاق را و جبهه ایمان را قشنگ روبرو هم میذاره تا یه افق خوبی به ما بده. میفرماد که آیه 224 سوره بقره: و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا. یه عده از مردم هستن که خیلی حرفشون در امور دنیا گیراست. یعجب که میدونی یعنی خیلی جذابه، تو را جذب میکنه. فی الحیات الدنیا، این یک. و یشهد الله علی ما فی قلبهی، و اینا خدا رو شاهد میگیرن در رابطه با اون چه که میگن، یعنی میگن خدا شاهد است که ما مطابق همین که میگون تو قلبمون هست. بعد اینجاش عجیبه، میگه و هو علد دلخسا، اینا دشمنترین دشمنانند. این واژه تو قرآن به قدری کم اومده است که اصلا مشخصه واژه علد دلخسا نه برای کافر اومده است، نمیدونم نه برای دشمن حربی اومده، فقط برای منافق اومده است. میگه پیغمبر یه تیپیان اینا تو حوزه اسلامی که اولا خیلی جذاب سخن میگن، این اول. وقت تو کجا جذاب سخن میگن؟ فی الحیات دنیا، یعنی در برنامه ریزی در رابطه با دنیا و در رابطه با اینکه آقا ما برنامه داریم و ما میتونیم زود مسائل حل کنیم، مسائل زود حل میشه. میگه اینها اینقدر جذاب حرف میزنند و گیرا حرف میزنند که آدم جذب میشه. تعبیر خود آیت الله جوادی است این جمله ای که گیرا حرف میزنند. این یک. بعد خصوصیات دیگه شون چیه؟ اینها فقط حرف قشنگ نمیزنند، اینها اصرار دارند که بگن ما خدا شاهد است که همونجا که به سر زبانمون است در درون قلبمون است. یشهد الله علی ما فی قلبهی، اینم میگن. بعد میفرماد که این تیپ آدما که در دل جامعه اسلامی هم یک خیلی هم جیره حرف میزنن که جذب کنن مردم را، اینا دشمنترین دشمنانند. حالا ادامهشو نگاه کنیم. و ازا تولن، حالا اگه اومده ما ولایت گرفتن، تعبیر مفصلی همون سلطنت حاکمیت، اومدن دستشون اومد جریان ها، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که میان کار دست میگیرن تلاش میکنن فساد کنند در زمین و نسل و حرث رو هلاک کنند، یعنی هم نظام اقتصادی هم نظام انسانی رو ویران کنند. و الله لا یحب الفساد، خدا دوست نداره فساد را. حالا این تعبیرهای آخر این قضیه یعنی اینها رو برای خدا واسدند. اما دوباره برگردید به بحث، چرا اینا علد دلخسام هست؟ چرا قرآن میگه چهره نفاق علد دلخسام هست؟ به دلیل آیه بعدی، چون میگه اینا که میان سر کار، میان به اسم اسلام جریان غیر اسلامی رو بهش دل میبندن. میرسیم به این نکته که حالا میخوام اینجا بگم بعد روشن میشه. بعد همه مردم امیدشون این است که خوب حالا این که این حرف قشنگ بزد میخواد مشکل ما رو حل کنه، مسائل اقتصادمون رو حل میکنه، مسائل فرهنگیمون رو حل میکنه، حالا یه مرتبه روبرو میشن با جریانی که در دیوار جامعهشون فاسد شد. هم بهره های اقتصادی که میتونستن داشته باشن از این حاکمیت دیگه ندارن، هم بهره های انسانی. میگه هلاک میکنه نسل و حرص و تحریف. جمله آیت الله طباطبایی اینه، با تحریف دستورات الهی، یعنی اینا میان سر کار میگن معاد نیست، قیامت نیست، انفاق نیست، یا همه اینا رو یه جور دیگهش میکنن تو بی نتیجه میشه. چرا؟ چون منافق که نمیاد بگید که من کافرم، میاد میگید که آقا دین منظورش این بوده. خب وقت شما نتیجه میگیری یا نتیجه عکس میگیری؟ هیچ نتیجه نمیگیری. اینجاست که میفرماد با تحریف دستورات الهی عملا دین رو فاسد میکند. خب دین رو نه اصل دین رو نه این دینی که الان تو جامعه است. حالا دین که فاسد شد، جملهشون نیست، جامعه با این دین که زندگی رو خواهد کنه جامعه فاسد میشه. خب جامعه که فاسد شد، بهره های اقتصادی هم دیگه گیرش میده، همه به هم دروغ میگن، رشوه میگیرن، کلا سر هم میذارن. جوان ها چی میشن؟ خب جوان ها هم که لاعبالی میشن. میگه که حالا من گاهی که این آیات میخونم میگم واقعا حجت خداوند در صدر اسلام برای اینکه مردم همواره بتونن خودشون را در مسیر هدایت نگه دارن تمام کرده است یا نه. و اذا آیه 100 آیه 206 سوره بقره، و اذا قیل الله اتق الله، وقتی که بهش نصیحت میکنه که آخه این روشش نیست، تقوا پیشه کن، اخذت هل عزت و بل اس، عزت و قدرت و شوکت خودش رو با گناه به حفظ میکنه. تفسیر آقایون نگاه کنی، میفرمان که عزت دروغی برای خودش ایجاد میکنه، مانع پذیرش توصیه به تقوا میشه. چون خودتون میدونید بعدن هم این بحث میشه، قبلا هم یه اشاره شد، عزت حقیقی رو خدا میده. حالا اگه شما هر جریانی دیگه غیر جریان خدایی را بهش پشتیبانی کنید، پشتیبانی برای خودتون نگه دارید و عزت برای خودتون قرار بدین، این اخذ بل اسم است، اخذ عزت بل اسم است. بنده بگم چی؟ چیزی نیست آقا. حالا مثلا فلان جامعه مدرسین هم ما را تکفیر کرد، ما که مردم ها داریم. اگه جامعه مدرسین به حکم خدا بگید این گروه کافره، یعنی وجاهت شرعی گروهشون را سلب کنه، این دیگه هر جرایانی که بخواد بجا توبه بگذارید، اخذت حل عزت بل اسم است. بیان سای خودمو بنده مثلا خدا اینا که با عیالم دوام بشه، بعد پشتیبانم مثلا به چی باشه؟ به مثلا اموالم، که خب یعنی قدرت خودم را با تجاوز به عیال بخوام از طریق غیر انصاف و حق حفظ کنم. جمله آقایونی نیست، عزت دروغی که برای خودشون ایجاد کردن مانع پذیرش توصیه به تقوا می شود. انسانی که به دروغ خود را عزیز می داند موعظه پذیر نیست. بنابراین وقتی که آل آیه اینه، و اذا قیل له اتق الله، و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاس، با گناه میخواد قدرت خودش رو نگه داره، بعد میفرماند که فحسبه جهنم و لبئس المآب، میفرماند که عزتی که به گناه به دست آورده اونو میگیره، یعنی برای خودش قدرت فکر میکنه. حسبه جهنم، یعنی همه خواسته های این با جهنم حل میشه، یعنی از هم مسیر جهنم است. بدون این که بدونه منظور، اگه دقت کردین در این سه آیه داره میگه که با واژه های خیلی مردم پسند میاد چهره نفاق، این یک. بعد اصرار دارد که شما خلوص هم درش ببینید، این دو. ولی این خیلی خطرناک است، هو علد دل خسام. بعد میگه که این اگه اومد سر کار بسیار فساد میکنه، بنیاد اجتماعی اقتصادی فرهنگی شما را از بین میبره، بعدم که نصیحتش میکنی پشتیبانیش به یه قدرت دروغی خلاف شرع است. بعد میگه که پیغمبر، ما که شما را ول نکردیم این وسط، ما آمدیم طرف دوم هم به شما نشون دادیم. اینه که آیه بعدی خیلی کمک خدا رو ببینید. آدم میگه خب حالا نکنه که کل سرمون بره، نکنه بنا که مثلا ما فکر میکنیم آدمای خوبی هستن همون باشن که منافقا. میگه نه، نگاه کن، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اونجا در اول آیه 204 گفت و من الناس من یعجبک، یه دی تو را جذاب باد برخورد میکنن و حرافند و قشنگ حرف میزنن. اینجا میگه و من الناس، یه دی دیگه من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یه دی هستن که اینها خودشونو به خدا میفروشن چه رضایت خدا رو به دست بیارن. اینا دیگه ادعای این که آقا ما خیلی کار میکنیم، ما مسائل جامعه رو همه رو یه شبه حل میکنیم، ما بعدم قسم بخورن که ما صادقانه در خدمت مردم هستیم، میگه اصلا اینا از این زاویه وارد نمیشه. خوب دقت کنید مقایسه را. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یه دو هستن اینا معامله میکنن میفروشن خودشونا به خدا برای اینکه خدا رو راضی کنن، یعنی تمام هم و غمشون اینست که خدا رو راضی کنن. والله رعوف بالعباد. این خیلی تیکه قشنگیه تو این آیه. دیدم هم همه مفسرین به حمد الله نکته خوبی یاد ما دادن، میگن چرا آخر این آیه این اومده است که والله رعوف بالعباد، میگن که اگه خدا یه نمونه های عالی تقوا تو جامعه نمی برد مردم گمراه می شدن. میگه که یه عده‌ای رو من آوردم که شما ببینید اینا با منافق مقایسه کنید، چون من دوست دارم بنده‌ام، رعوفم به بنده های خودم. اینه که حتما میدونید مفسرین حتی سنی بعضن میگن این آیه مصداقش امیرالمومنین است، که خود آیت الله جوادی و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما رحمت الله علیه و حفظه الله میفرماد که مصداق کامل منظور است. بعد میفرماد خب مردم حالا که این دو تا مشخصه، یه عده‌ای ادعای دینداری دارن با اون خصوصیات، یه عده‌ای کاملا شما ببینید از حرکات و سکناتشون فقط رضایت خدا ملاک است براش، اصلا نه یه جوری حرف میزنید که مردم رو جذب کنه، نه بلوف میزنه، نه اینا، نه گرایش به غیر سنت خدا داره تو عمل. میگه مردم پس میتونید مسئله تون رو حل کنید. ادامه آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای مسلمونا بیاید وارد یک سلم، معنی کردن همون وحدت و مسالمت، یعنی بیاید در یک وحدت و مسالمت وارد بشید. محور وحدت که دارید، محور وحدت متقیانه، محور وحدت مدعیان که نیستن، که ادعیا که یه بار دیگه هم یه اشاره تو همین بحث متقین که سوره خطبه منافقین عرض شد، ادعیا یعنی مدعی که حضرت فرمودن حذر کنید از ادعیا. اینجا میگه که مشخصه که یه ادعی چطوری همه سکنات و حرکاتشون نیست که خدا رو راضی کنن. پس شما یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همه تون باید بیاید به دامن اون جرایانی که قصد رضایت خدا داره بچسبید. حالا خوب دقت کنید: ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جای پای شیطان نگذارید، دنبال نکنید خطوط شیطان را، خط و یعنی جاپا شیطان، انه لکم عدو مبین. خب اینجا بود که دلم میخواست یه خورده التفات بفرمان. شما گاهی ممکنه از ترس منافق از جبهه حق و باطل با هم فاصله بگیرید. این آیه میگه این کار نکنید، این کار فایده نداره. گاهی آدم میگه که میدونی یا نه، حالا که آدم میدونه کی راست میگه، اونا که همش قسم میخورن ما راست میگویم، ما اینا هم که نمیدونیم، خب پس اصلا ما کاری به این کار نداریم. به اصطلاح یه وازدگی از حساسیت نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی. این که فایده نداره، این آخرش همون شد که شیطان میخواست. برای همین هم میگن آخر آیه اطلاق داره، میگه هر جرایانی غیر داخل شدن در برنامه متحدانه دینی تبعیت از شیطان است. یعنی شما دو تا کار بکنید هر دو شیطانیست. یکی این که خدای نکرده گول منافقا بخوری، میگه این شیطانیست. یکی این که نه، گول منافقا نخوری، کاری هم به جبهه حق نداشته باشی، بری برای خوده، همین هم شیطانیست. انشاءالله بعد رسیدین این تفسیر رو نگاه کنین. این که آخر آیه میگه کلی میگه، میگه بقید یه راه دارید، باید جبهه نورانی حق رو بشناسید. جبهه نورانی حق هم مشخص کرده: من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اون جریانی که جریان که میگیم دیگه، ما منظورم این جریانای سیاسی داخلی نیست، منظور فرهنگ. شاید بهترین تعبیر همون است که الحمدلله تو دل انقلاب پیدا شد به نام خط امام. فرهنگ امام شما میدید که فقط براش خدا مطرح بود. دیدین که واقعا هیچ کی جرئت نمیکرد بگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا ما اینا رو میگیم، میگه اینو پیدا کنید، این هست. والله رؤوف بالعباد، خدا بنده هاش دوست داره به چه کنن و در به دری نمیکشوندشون. همین طور که منافق فعالیت میکنه خودش نشون بده و شما رو گول بزنه، خدا هم به عنوان رعوفت به بنده هاش جرایانی که شما بتونین از حیله منافق آزاد بشید تو جامعه در منظر شما میذاره. شما باید تلاش کنید این جرایان الهی که قصدش رضایت خداست بشناسین. این یک دو باید خونسا نباشید. شما میبینین که خودتون دیدین عجیب است، یه دی اول گله منافقا میخورن، بعد که مفهمن منافق کلا سرشون بده شما همه قهر میکنه. خب اینم که همونه، یعنی اگه شما فهمیدین مثلا فلان جرایان کلا سر شما گذاشته است، نفاق توش نفوذ داشته است، حالا فهمیدین که باید ازش دوری بشید، حالا یکی بگه آقا میدونی یعنی ما اصلا از سیاست میخوایم فاصله بگیریم، خب بعدش هم میره جهنم. مگه حق داره؟ مگه میشه از سیاست فاصله گرفت؟ مگه میشه که اسلام منهای سیاست اصلا ما داشته باشیم؟ اینجاست که باید به خودمون خلاصه ملامت کنیم که آقا تو خودت از اول درست تشخیص ندادی، تو خودت اون چی میگن حکمت و حوصله‌ای که باید داشته باشی به خرج ندادی که جریان بشناسی، حالا وازده میشی یا عقب نشینی میکنی. بعد اون که عرض کردم شاهد میخوام بیارم اینجاست که خدا میفرماد که همیشه یک جریانی که نمیذاره دین به مسیر خودش برسد را تو دل دین دارا پیدا کنید. آیه 61 تا 63 سوره نساء را التفات بفرما، میگه و اذا قیل لهم تعالا الى ما انزل الله و الى رسول، میگه وقتی که بهشون میگیم که آقا بیاین به طرف اون چه خدا گفته است کلی است به همه بشریت، موقع بیان به طرف اون چه خدا گفته است و بیان به طرف پیامبر خدا، رأیت المنافقین یصدون که انک صدودا. حالا میبینیم منافق اومده جریان منحرف میکنه، معنی کردن صد یعنی اعراض با صد دیگه، یصدون عن سبیل الله تو قرآن زیاد دارین دیگه، میگه یه مرتبه شما میبینیم منافق اومده است یصدون عنک، این جرایان رو از تو برمیگردن، چه برگشتنی، این اصلا هم باورش نیم. من حالی نمونه شو میگریم، خودتون دیدین که دشمن وقتی که خود دشمن انقلاب وقتی باش مقابله کردی، نهضت باش مقابله کرد، بعد چه جرایانی بود که یه مرتبه ملت رو میخواست از خط امام جدا کنه؟ آمریکا بود؟ یعنی آمریکا اصلا میتونه ملت از خط امام جدا کنه؟ میگه که انکه این کاف به پیغمبر میخوره دیگه، میفرماد یصدون انکه، منحرف میکنن از تو مردم را، چه منحرفی هم، یعنی مسئله روشن باید بشه برات. جمله‌ای که باز از مفسرین اینجا داریم، منافق است که تظاهر به ایمان دارد ولی از پیامبر اعراض میکنه و بقیه هم به اعراض وا میداره. بعد میفرماد که حالا خیلی گوش بدید، فکیفه ازا اصابتهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. میگه که چطوری اینا، تعبیر علامه طباطبایی که خدا رحمتشون کنه خیلی اینجا زیباست، میفرمان که مگه میشه خدا یه حقی را بیاره و بعد مردم بی تفاوت بشن نسبت بهش و بعد مصیبت به این مردم وارد نشه؟ میگه مگه میشه؟ وقتی بله زمان شاه که حقی نیامده بود، یا حالا قبل از اسلام، خب مردم دیدینی میکردن، بت پرستی میکردن، حالا برای بت پرستیشون بلا میاد؟ میفرماد نه، وقتی حق اومد، حجت تموم شد، مردم بعد بی تفاوت شدن نسبت به این حق، مصیبت میاد. حالا میگه این منافقین بعد از این که مصیبت اومد در جامعه، چرا جامعه را از اون جهت حق منحرف کردن، گرایش های غیر حق در جامعه به وجود اومد، با اینکه حجت تمام شد، همه بشریت نه تنها ملت ایران، همه بشریت دیدن که چقدر دین ازش کار میاد، هم میتونه جوانهای عجیب و غریبی در قرن بیستم که همه فساد گرفته جوانه را همه دنیا نشون بده، هم قدرت اتحاد ملت را مقابله با اون جریان منفی استکبار، همه اینا را دین میتونه نشون بده. خب حالا بعد با این همه حجت هی تبلیغات برنامه برنامه بخوان ملت منحرف کنن، فکیفه اون وقت چی میشد؟ اون وقتی که فکیفه ازا اصابت هم مصیبه، وقتی که مصیبت اومد برای اون ملت، حالا بگیریم یا اون جریانی که متأثر شدن از نفاق و خود نفاق، اذا اصابت هم مصیبتون، که این مصیبت چرا بهشون اومد؟ به ما قدمت ایدیهم، چون خودشون گذاشتن خط امام و جریان دین رو پشت سر، افتادن به انحراف. وقتی این مصیبت اومد، ثم جاؤو که یحلفون بالله، قدرت خدا رو نگاه کن، حالا میان به طرف تو پیغمبر، حالا که به طور طبیعی مصیبت‌های دوری از خدا و دین گرفتارشون کرده است و ضربه بشون، میان به طرف تو، یحلفون بالله، قسم قسم که چی؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما که قصدی نداشتیم، ما دلسوز ملت بودیم، قصدمون احسان بود و توفیق، توفیقا معنی کردیم یعنی وفاق بین مثلا ملت یا وفاق خصمین، حالا یه خود شرحا میخونم شرح مفسرین را تا این آیات حجت برای ما. میفرماد که وقتی برگشت، اینجوری بخونیم، برگشت از حکم خدا و رسول خدا و رو کردن به حکم غیر خدا، مصیبتی به دنبال می آورد که منجر به پشیمانی می شود. وقتی مصیبت ها به آنها رسید، سراسیمه منافقین سوگن می خورن ما قصدی نداشتیم، ما می خواستیم احسانا خدمت کنیم. خب ببینید، اول اومدن صدا کردن مردم رو از جریان دین منحرف کردن، از خط دین و پیغمبر منحرف کردن، بعد حالا مصیبت که اومدید به توی طبیعی یعنی ما قصدی نداشتیم. خود همین قصد که شما از اول بنا رو گذاشتید که مردم رو از کانال دین و معنویت بندازین به جریان های دیگه، خب این قصد نبود؟ بعد میگن که نه، ما میخواستیم توفیقا، میخواستیم متخاصمان رو توافق کنند باشون، یعنی ما بسیم به دشمن درگیر نشده باشیم. قسم میخورن در رابطه با این، نمیخوام بگن که این کار بده یا خوبه، میخوام بگن دشمن، ببخشید، منافق بلده چه واژه هایی رو به کار ببره تا جامعه رو منحرف کنه، حرکت رو بی‌ثمر کنه، بعدم یا قسم میخوره. در قرآن به خصوص در سوره توبه رو این مسئله یحلفون بالله خیلی بحث گذاشته است. یعنی یکی از خصوصیات منافقین اینه که بعد با قسم و خدا میدونه دا ما نمیدونستیم و اگه میدونستیم عمل نمی کردیم و حالا هم پشیمانیم و اینا. شما این قرآن، این هم سوره توبه، ببین بخونید ببینید، یکی از شاخصه های منافقین یحلفون بالله است که آقا ما قصد نداشتیم. چرا اینا میگه؟ برای اینکه منافقه، منافقه قسم نخوره که دیگه آدم حسابیه، یعنی بوش قسم نمیخوره که بگه آقا ما خیلی مسلمان نماز شب هم میخونیم. این که نمیگه که مشکل، اون بوش از دشمنی خودش میکنه، در دشمنی خودش مشخصه. این که من و شما ضربه میخوریم، از اینجا ضربه میخوریم که ملاک تشخیص منافقا نداریم، بعد هم قسم منافقا رو برو خودمون داریم. انشاءالله حالا وقت بگذارید، سوره توبه، سوره توبه سوره منافق شناسی است، از آخرین سورهای قرآن هم هست. یه وقت بگذاریم رو این قضیه که این نفاق با قسم چطوری امیده گل زدن ما دارد، و انصافا بدونین ما در خطریم، یعنی ما ملاک میخواییم برای شناخت نفاق. آقا اینجوری است، حرف گرم میزنه، حرفی که گیراس میزنه، ولی از جریان سنت خدا خارج میشه. میگم آقا میخوایم مشکل جوانامون رو حل کنیم، آقا متخصصین در مثلا فلان کشور این مسئله رو حل کردن. خب این خودش چیه؟ یعنی چه؟ من نمیخوام بگم از هر علمی در هر گوشه استفاده نشه، ولی نه جادین، جادین یه وقت است میگم آقا این اصلا کار دین است. بنده خدمت یکی از این مسئله یه بار دیگه دم نشسته، این فایده نداره بحث کنیم، اومدم جزم یه جزوه نوشتم، یعنی یه جزوه نوشتم که بابا اصلا شما خیلی پرتی. همین جزوه رابطه روانشناسی و دین را توی جلسه ما نوشتیم، تو جلسه دین فایده نداره اینا اصلا. میگم بچه شهید مثلا یه شورایی بود که از بسام مسئول تربیتی آموزش پرورش و بنیاد شهید اینا بودن، که آقا اصلا این مسئله خلاف شرع است، باید اینا با دین حل کرد. اون بنده خدا با مسئولیت گفت آقا یه متخصص را یه پولیش میده این مسئله را حل کنه. بعد که یخته صحبت کرد، خیر اصلا حالیشون نیست که یه چیزی هست که دین است، هیچ چیزی دیگه نمیشه جاشا بگیره. بله مثلا ناخون جویدن، خب تو میزدن به یه روانشناس بگید آقا این بچه ما یه رفلکس آنورمال داره، ناخوناشو میجوه. تو دین که نگفتن مثلا آقا ناخون جویدن مثلا این بهواره، اینا یه چیزای تجربی است. اما یه سری چیز هست که اصلا باید طرف خدا ترس باشه تا نکنه، این فقط با دین حل میشه. حالا شما حساب کنید اگه هر جریانی خواست بگه نه آقا خیلی هم جذاب حرف زده، سه تا نمونه هم میاره، همه میگن نه پس دیگه تمام شد. شما نم تو این سخنرانی‌ها صحبت شرکت میکنید، یعنی سه چهار تا نمونه میاره که آقا فلان جا یه خانواده‌ای بود اینقدر وضعش بد بود اینا، ما با این نسخه حل کردیم، اونم حل کردیم، اونم حل کردیم. آدم میگه عجب، پس اصلا پیغمبر خیلی شورتر بودن، اینا بهتر عمل میکنن، همه زمین دست اینا. جادین اومدن خطرناکه، مگه چیزی میتونه جادین بیاد؟ شما اینجا دیگه هوشیاری خودت نباید از دست ندید. میگه که قسم میخورن، حالا دقت کنین آیه رو، قسم میخورن که آقا ما قصد خیر داشتیم. خب قصد خیر داشتی تمام جهت جود و کفر بوده است، شاهم قصد خیر نداشت؟ یعنی شاه نمیخواست که ملت ما رو به دروازه های تمدن برسونه؟ به نظر من میخواست، ولی خب حالا ملت به کجا رسون؟ به کفر. این اصلا اینجوری نباید نگاه کرد. نگاه کرد آقا شاه با این شخصیت فکری روبروی انبیا هست، باید هست بشه. اولائک به 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 این آیه، اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. شما خودتون تو فارسی میگین دیگه، اونا خدا میدونه این چه قبده، یعنی ما نمیدونیم. جمله رو یه بار میخونم، اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه تو قلب اینا چه خبره است، تمام سازمان فکریشون منحرف است. حالا اینا چقدر نشستند هنرمندانه اون چیزی که در درونشون ازا پنهان کردن با الفاظ دینی با الفاظ مردم پسند ارائه میدن، از این آیه میشه چیز فهمید. سخت است، سخت است که آدم ببینه که یه عده‌ای اصلا کارشون نیست که لغتهایی بسازن که هم تماماً به نتایج کفر برسن، هم مردم دادشون بالا نرد. از این آیه ببینید چی در میارید. میفرماد پیغمبر اینا اولائک لذین، اینا هستن که یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه تو قلب اینا چه خبر است. حالا حالا قرآن است که راه نشون میده، فاعرض عنهم، فاعرض عنهم یعنی ازشون فاصله بگیر. جمله ای که آقایون گفتن یعنی نظرشون نکن، پیشنهادهاشون رو قبول نکن. اما چی؟ دقت کنید به آیه ادامه داره، و از هم اما نصیحتشون بکن. خیلی به این جمله دقت کنید، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و یه جوری باشون حرف بزن که خیلی حرفت رسا باشه، خیلی روشنگر باشه. قولا بلیغا به چند دلیل. اولا به قول آیت الله جوادی، قهر نکن باشون، چون قهر با تبلیغ سازگار نیست. یعنی باید حقا برسونی. دو تا نفت داره، اولا نفاق مشخص میشه تو جامعه وقتی قشنگ با حوصله ما گفتیم آقا به این دلایل، به این دلایل نزدیک شدن به آمریکا این ضرر رو برام داره، نمیدیم عصبانی بشیم، قشنگ اومدیم خوب روشن کردیم که آقا آمریکا از ما چی میخواد، ما از آمریکا چی میخواد. دقت کردین مقام معظم رهبری؟ خب این بلیغ نبود که با حوصله نمیدندم دعوا کنم، گفتن آمریکا از ما چی میخواد، ما از آمریکا چی میخواد. آمریکا از ما اسلامیتمون نمیخواد، کمتر که نمیخواد، ما از آمریکا چی میخواد، ما چی از آمریکا گیرمون میاد. آمریکا که نمیتونه شما ما بده که، اون اصلا سرمایه دارست جهان خواه. فقط اینجا ما یه چیز از دست میدیم به نام چی؟ عزت و شرفمون. بعد فرمودن که آخه با این همه دشمنی که به ما میکنه، یا ما باید خیلی ساده باشیم یا اصلا غیرت نداشته باشیم، اینجوری ما رو لجنمال میکنه. بعد ما بگم نه آقا ما منافعمون در خطر است. آخه چه منافعی به ما میده؟ یعنی کی تار ارتباط با آمریکا و با هر چنگیز و مستکبری برای ما نفع داشته است؟ امام عزیز فرمودن قطع رابطه آمریکا با ما قطع رابطه بین گرگ و میش است. یعنی چی تعبیرش بود جدم این تعبیر هم. یعنی خب حالا شما حساب کنیم اینجوری تبیین کردن کار سختی است. ما مذهبی گاهی بلد نیستیم، من خودم رو میگم گاهی ما اینقدر هرس میخوریم از کار غلط طرف که اصلا دیگه حرف زدن نمیاد و میره. این قرآن میگه نه این کار نکنه، سختم میگه. خب میگه که بالاخره باشون یکی بشو و جفت بشو یا نشو. ببین آیه را فاعرض عنهم، معجزه اینجاست. اول میگه محلشون نذار، دوری هم ازشون بکن، اما بعد میگه وعظهم، اما نصیحتشون هم بکن. خب این دوتا سخته، یا ما میگم یا بر ما یا از ما. ما میگم یا باید که با جریان نفاق مطلقا جنگ کرد و منافق لتوپار کرد، یا هم که هیچی نگفت. میگه نه، هم باید که دوگانگی، این که عرض کردم اول صحبت، باید اراده ای پیدا کنیم در جنبندی این آیات که منافق را بتونیم باش با یک انضباط خاص برخورد کنیم. این یخده کار میخوان. چطوری ما مثلا نماز که میخوایم بخونیم بعد از یه مدتی انضباط خاص داریم برای نماز خوندن، قلبمون و افکارمون و الفاظمون؟ میفرماد که اولا فعرض عنهم، تعبیر خودشون باز این بود که محلشون نذار، پیشنهادشون هم بپا ارزش پیدا نکنه. فعرض عنهم یعنی ارزش فرهنگی به حرفاشون نده، من اینجور برداشت کردم از مفسرین.
بعد میفرماند که اما هی نصیحتشون بکن. ببینید وقتی نصیحتشون بکنید الان این جریان هایی که بعضن دقت کردید هی رهبری نصیحت میکنه نصیحت. خب دو تا نفت داره، بعضی هاشون به حمدالله دیدین که دلشون زلال و صافست، به شدت متاثر میشن. شما هم امروز دیروز دیدین مثلا تو مجلس اون آقا چقدر خوب برخورد کرد، چه نه بنا نیست که، خیلی تعبیر قشنگ بود، بنا نیست که ملت با انگیزه اسلامی یه انقلاب بکنن شما را بیارن سر کار، حالا شما بخواید همین ملت رو با اسلامش بفروشید به دشمن. تعبیر سالم بود. خب هر کی میخواد بزنه، این معلومه کار رهبری نتیجه داشته است. بعد نفع دومش هم این که خب مردم ملاک دستشون میاد که اینقدر رهبری داره به این دلایل روشن میکنه جریان، هنو اینا لجبازی میکنه. خب اینه که این کار یه کار الهی است و از خود قرآن میشه نتیجه گرفت. بعد در آیات 88 تا 89 سوره نساء یه خود مسئله را بازترش میفرماد. من میخونم، این خیلی کمک ما و شما میکنه که تو این قضیه به پای گول نخوریم. آیه 88 میفرماد آی مسلمونا، نسبت به منافقین چه دون شده است که دو دسته شده؟ یه عده ای انگار یه جوری عمل میکنین که انگار یخده نزدیک به اونا شده، یه عده اینم تند. میفرماد فما لکن فل منافقی نفعتن، چه دون شده است که در مورد مقابله با منافقین دو گروه شده؟ والله ارکسهم بما کسبو، خداوند در مورد منافقین اینا را رد کرده به جهت کسبو، به جهت کار زشتی که کردن. فرمودن ارکاس رد کردن، اتوریدون، خوب دقت کنید، اتوریدون ان تهدو من ازل الله، میخواد کسانی که خدا ردشون کرده است، اصلا انداختششون از مسیر هدایت بیرون، شما میخواد هدایتشون کنی؟ خب اینا با آیه قبلی باید بتونین ترکیبش کنید. اونجا فرمود نصیحتشون بکن، چون فرهنگ نفاق بر نمیگرده، ولی بعضی ها نفاق زدن گول خوردن. اینجا میگه حالا خود خط نفاق شما حواستون باید باش باشه، خط نفاق اصلاح بشو نیست، شما در مورد خط نفاق کتا نیاید. میگه نخواهید که منافق را از اون جهت که دیگه میدونید منافق است و فرهنگش فرهنگ فاسد است هدایت کنید. من اون جمله امیرالمومنین اینجا کمک میگیرم که حضرت فرمودن با جهل جاهل برخورد کن، نه با خود جاهل. شما یه ذره کوتا نیان با فرهنگ نفاق، یه ذره برات ارزش قائل نشید، دو گروه هم نشید، همدون مطلقاً باید که با فرهنگ نفاق بد باشید. اما میفرماد که امیدم نداشته باشید که این فرهنگ فایده داشته باشه، و کسی هم که مطلقاً فکر و فرهنگش این فرهنگ شد، شما نمیتونید نجاتش بدید. و من یزد لله فلن تجد له سبیلا. چرا؟ ودو لا تکفرون کما کفرو، اونا همه برنامهش اینه که شما رو منحرف کنن، همونطور که خودشون منحرف شدن. فتکونون سوا، تا یکی بشن، یکی بشید با اونا. کسی که برنامه ریخته است که ملت رو از جهت دینی و معنوی منحرف کنه، شما یه دیدون یه ذره بهش گرایش داری، یه دیدون تندید، همه دون باید باش مقابله داشته باشید با این فکر و فرهنگ. حالا یه کسی هم گره خورد به این فکر و فرهنگ، یه تقصیر شما نیست که شما نمونهش تو قرآن دیدین. قرآن خیلی کم اسم آدم بده رو آورده است. چرا؟ برای اینکه فکر و فرهنگ باید بکوبه. اما دیگه یه آدم است که دیگه همون فکره، تبت یدا ابی لهب و تب. ولی شما چند تا از معاصرین پیغمبر خیلی بد بودن، ولی تا میشده اسم نمیوردند، تا اونجایی که دیگه این خود همون بدی است. اینجا میفرماد که اینها برنامه دارن که شما را منحرف کنن، شما ابدا نباید که به اینا نزدیک بشین. ادامه آیه است فلا تتخذوا منهم اولیا، نباید دوستشون داشته باشید، حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه شرایط فراهم بشه یه عده‌شون ممکن است در راه جنگ واقعا بیان به میدان جنگ. چون قبلا هم گفتیم منافق یکی از خصوصیاتش نیست که اهل جنگ نیست، ادعا دارد ولی اهل جنگ نیست. اگر رسیدیم بازم نمونه های خیلی خوبی در قرآن داریم. میگن نه، اگر اومدن و واقعا کشتن. خب دیگه حالا نه، اومدن طرف دشمنو گرفتن، حالا بازم مسئله روشن شد. این دیگه بحث سومی میشه با، چون خداوند به لطف و کرم خودش نمیذارد منافقم رو هم رفته جان سالم به در بره. چرا؟ حالا یکی اسم منافق است، ولی بنای این که برنامه بریزد شما را هم به طرف خودش بکشونه نداره، اون بیشتر همون مصداق عرض انهمه. اما فرهنگ نفاق عموما در جامعه اسلامی با فرهنگ کف متحد میشه، روبرو شما وامسه. اینجاست که آخر آیه هست که پیغمبر در این شرایط دیگه باش وقتلوهم حیث وجدتموهم. اینجا خودش اصلا، حالا یکی مثلا تو کشور ما داره فتنه میکنه داره قلم میزنه، این مصداقش این آیه نیست. این آیه اون وقتی مصداقش است که دیگه این با فرهنگ کف یکی میشه و به جنگ شما میاد، اونجا شما به جنگشو میرین. تعبیرایی که من یادداشت کردم و میخونم که انشالله بحث در یه جنبندی خوبی رسته باشه. میفرماند که چرا در مقابله با منافقین دو دسته شده اید و یک عده تان میخواهید اینها را هدایت کنید. به چه معنا؟ یعنی این که بخواهید بگون منافق با حفظ منافق بودنش نزدیک بشید به انقلاب ما. همون که امام رحمت الله علیه فرمودن آنهایی که میخواهند مرفهین بی درد را نصیحت کنند که به انقلاب نزدیک بشوند، آب در هاون میکوبند. این یعنی چه؟ یعنی اگه یه مرفه بیدرد بیاد با درد بشه، واقعا دلسوز مردم بشه، اینا منظورشونه یا نه؟ مرفه بیدرد باشه، ارزش هم به همون مرفهی و همون بیخیال نسبت به فقر فقیران، حالا ما بخواهم بگم این به انقلاب نزدیک شه، میگه این انقلابش برای میخوره. میفرماد که شما میخواهن منافقا نصیحت کنید که چی؟ یه من میخواهن نصیحت کنید که خوب شو. اینا که خود قرآن گفته بود این کارو بکن و ادهم. اما یه وقت هویت نفاق را میپذیر، آن خان کنار انقلابتون داشته باشیندش. میگه این کارو نکنید. چرا میخواین این کارو بکنید؟ چرا دو دسته شدین؟ یه دید میگن منافقا را اصلا ما نباید ارزش براشون قائل بشیم، یه دی با همون هویت نفاق میخواین کنار خودتون داشته باشی. ای کاش میشد رو این یخت وقت بیشتر بذارید، به خصوص بحثایی که قبل شده. چون این کار به جای حساسی رسیده است که ما به هیچ وجه نباید یک ذره فرهنگ نفاق و فرد نفاق را براش ارزش قائل باشیم، در عین اینکه فضای نصیحت و بلاغت رو باید در جامعه ایجاد کنیم که اگه عده‌ای خواستن از مواضع نفاقشون دست بردارن بتونن. می‌فرماد مگر کسی را که خدا گمراه کرده راهی برای هدایتش هست که بحث شد، آنها برنامه می‌ریزن تا شما را جزء خودشان بکنند. حتما باید روح مقابله و دشمنی با آنها را فراموش نکنید، مگر اینکه روش خود را عوض کنند و اهل مهاجرت و مبارزه در راه خدا با دشمنان خدا شوند. وقت در همین سوره آیه 91 می‌فرماد که کلما ردو الی الفتنه ارک صوفیها، هر وقت راه فتنه باز شد می‌بینید که به کف خود منافق برمیگردن. من قول داده بودم که یکی از دوستان یه سوالی کردن، گفتم این سوال بذارید من تو دل بحث میگم، درسته آخر بحث است ولی من اشاره میکنم به این آیه که اون سوال عزیزان جواب داده بشه. سوال نیست که خب گاهی آدم انگار این آدم خوب شده است، قشنگ مثلا حالا بنیست فتنش معلوم شد، فساد معلوم شد، نه دیگه این میگه عجب حیف شد مثلا با شهید بهشتی اینا بدی کردیم و میاد دوباره تو خط امام و اینا، میگه دوباره حواست باشه همینجا گول نخور. دو جوره، اگه این مواضعش عوض شد، یعنی واقعا توبه کرد بینشش تغییر کرد، خب نه الحمدلله. اما اگه دیدی نه تحت تاثیر عواطف و احساسات و ایناست، این دوباره یه بنی صد دیگه اگه بیاد گفت دوباره برمیگرده. آیه اینه کلما ردو الی الفتنه ارک صوفیها، هر وقت راه فتنه باز شد دوباره این برمیگرده به همون نفاق خودش. اینجاست که عزیزان گاهی آیات رو که نگاه میکنید اینا باید توش دقت بکنید که فضایی که نفاق نمیتونه نفاق بکنه رو حمله بر این که منافق خوب شده نگذارید. ببینید سازمان فکریش هم خوب شده. من در چندین جلسه امیدم این بوده، نمیدونم چه چیزایی گفتم، امیدم بوده که انشاءالله ما سازمان فکری نفاق رو میشناسیم به لطف الهی و بعد این فکر نفاق رو در هر جا باید متذکرش بشیم. بعد میگوید اگر کنار نگرفتن و تسلیم نشدن و از آزار شما دست نکشیدن، اون وقت است که حالا هر جا دیدیده شد بکشیدشون. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدا. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.